اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
به شانه صنوبر سه قطره خون چکیده، ز چشم میهن من بهار پر کشیده. به خاک زابلستان عزای رستمانه است، به کوه و دشت و هامون غزال ها رمیده. به امر پاسداران ستاره ها خموشند، که سوگ شه سواران به زاهدان رسیده. بلوچ سر فراز چرا به خون نشستی؟ سر دلاورت را چرا ز تن دریده؟ بگو به مام میهن، بزن به قلب دشمن، خروش توست تنها ترنم سپیده. بخوان به نام رستم عزیز مادر من، دلم گرفته امشب ز سرو سر بریده. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه 12 می ماه، به شما سلام. بله، دل آدم باید بگیره که وقتی رفیقشو میدوزن آدم دلش باید بگیره. بعد دوستان گاهی اشتباه میکنن، مثلا شنیدم اینجا گفتن محمد خاتمی دوست عماد مقنیه بود. اینا موقعی که جوون بودن، بچه بودن، توی فتکه بودن، بعد آقای عماد مقنیه کسی بود که محمد رو دزدید و تحویل رژیم. محمد مدتی توی اون سوراخ‌های زیرزمین حزب الله زیر شکنجه چکشید و واقعا داستانایی که برای من تعریف میکرد، کنارش تریویت بوده و چه چیزایی از تریویت میگفت. یعنی حزب و شیطان چه زجری به اینا داد. نه، محمد دوست عماد مقنیه نبود، اون جنایتکار بود، محمد انسان بود. و وقتی دید اینو آدم میکشن پشت کرد به اینا. و هر روی امیدوارم سیدعلی آقا مرتکب اشتباه دومش هزارمش این در مورد محمد نشه، چون میدونه که خانواده اینا چه اعتباری در میان اهل حوزه و دین دارن. و پدرش به خمینی گفت عمامت آتیش میزنم یه بار. امیدوارم هر چه زودتر خبر خوش رو از محمد بشنم. در خدمت دکتر آجودانی هم کمان که میدونید نوبت دیدار با این عزیز بود و ضمن سلام بهش گفتن، خاموشی منصور اوجیر هم بهش تحصیلت میگم که اون دوست مشترک هر دوی ما. درود بر دکتر آجودانی.
درود بر تو و بر شنوندگان و بینندگان برنامه‌های تلویزیون ایران فردا.
من صحبت می‌شیدم دکتر خویی در مورد اوجی و یادم افتاد که اوجی شاعر خاصی بود، ویژه بود. اگه یاد باشه مثلا شعرهای کوتاه میگفت، یا اون شعر معروفش این سوسن است که می‌خواند که عباس پهلوان عزیز روی جلد فردوسی گذاشت و خیلی صدا کرد. مثلا سوسن رو معتبر ساخت در جمع روشنفکر. برای اوجی هم رفت از بین. دکتر عزیزم، ما در برنامه گذاشتمون رسیدیم صحبت میکردیم راجع به معنای تجدد و حالا معنای وطن، معنای نسیان، معنای ملیت، اینا رو دونه دونه شما باز گفتیم. ولی تجدد رو دارم میخواد در یه قالبی که ما بتونیم عنوان کنیم برای جوانمون. آقا تجدد چیه؟ شلوار نمیدونم گشاد پوشیدن، تاتو زدن، اصلا تجدد چه معنایی نزد دکتر آجودانی؟
خیلی متشکرم. خیلی خیلی سپاسگزار. و ببینید، من این بحثی رو که دفعه پیش مطرح کردم، مسئله زبان و زمان، این دو مفهوم بنیادی که در جهان متجدد دگرگون میشه و اساس نگاه به تاریخ، به انسان، به سرنوشت انسان، با تغییر مفهوم زمان و زبان دگرگون میشه. من سالها پیش در دانشگاه اصفهان وقتی حافظ درس میگفتم، یک تناقضی در مسیر گفتار حافظ میدیدم که یک جا میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم کرده، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک، اما جای دیگه میگه رضا به داده بده و از جمین گره بگشا که بر من و تو در اختیار نکشاد است. من اون موقع در یکی از جلسات همین حافظ سعی میکردم که این تناقض رو یک جوری در واقعیت فرهنگ تاریخی ما نشون بدم. و خب شما میدین اونجا میگه چرخ بر هم زنم غیر مرادم گرده، اما اینجا میگه رضا به داده بده و از جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نکشاد است. همون موقع من متنی رو از تاریخ بیهقی برای دانشجویانم در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان خوندم و چون این اهمیت داره میخوام این بخش رو جا بخونم. و بله صدای من میرسه به تو؟
بله، ما منتظر شنیدنیم.
بله بله بله. ببینید، این شعرهایی که از حافظ خوندم در واقع در همه جا، یعنی در بیشترینه ابیات حافظ، ما با مفهوم قضا و قدر سر کار داریم. اساس تفکر حافظ اساس تقدیریه به سرنوشت انسان و جهان، البته دست آموز تقدیر میدونه. و اونجایی هم که میگه که من چرخ بر هم زنم از غیر مرادم گرده، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک، یه تعبیری بوده. من اول فکر میکردم که این معنای این بیتی که دارم میخونم معنای آزادگی و اختیار مطلق، اما همچین چیزی نیست و بنیاد فکر حافظی همون چیزیه که در بیت دیگر خوند. حالا برای اینکه مشخص بشه، و ما تو شعر ناصر خسرو، من یادمه که در شعر معروف ناصر خسرو ما این مفهوم رو داشتیم که نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد و خیر سری را، چو تو خود کنی اختر خیش را بد، ملال از فلک چشم نیک اختری را. این هم شما که دقت بکنه فکر بکنین که از آزادی انسان و رهایی انسان سخن میگه و در واقع
میگه اینو
اون چیزی ره که حتی در بخشای دیگه ادبیات ما گفته شد، من طریق سعی میارم به جار، لیس للانسان الا ما سعا. ولی چرا حافظ و چرا ناصر خسرو با فلک و چرخ می جنگن؟ این به معنای نگاه آزادانهشون به جهان هستی نیست. و برای اینکه مطلب روشن، برای اینکه مطلب روشن بشه، من اون موقع این بخش از نوشته بیهقی رو در کلاس های بیهقی رو در کلاس های درس خوندم و مثال زدم که زمینه مشترک اینها چیه. میگه بدان که خدای تعالی قوتی به پیغمبران صلوات الله علیهم اجمعین داده است و قوه دیگر به پادشاه ها، یعنی یک نیروی جهان رو در اختیار پیغمبران گذاشت و جانشینانش و قدوران در اختیار پادشاهان و بر خلق روی زمین واجب کرده که بدون دو قوه بباید گروید و بدون راه راست ایزدی بدانست. به هر کس، هر کس که اون را، یعنی اون دو قوه و نیرو رو که مقدر بر جهان هستیه، از فلک به کواکب و بروج داند، یعنی برج ها، آفریدگار را از میانه برداند، یعنی خدا رو دیگه غایب میکنه. یعنی وقتی اگه تمام مشکلات و بدبختی های خودش رو نسبت بده به افلاک، به صلاح انجم و ستاره، اون وقت خدا رو از میان برداشته و با خدا کاری نداره. و یعنی به هر کس که اون را از فلک و کواکب و بروج داند، آفریدگار را از میانه بردارد و معتزلی به زندگی و دهری باشد و جای او در دوزخ. اینجا دقت کن این نکته که میگم، وقتی که صحبت میکنه میگه اگر شما بدبختی و بیچارگی رو به آسمان نسبت بدید، به سیارات نسبت بدید، به نجوم نسبت بدید، شما کافر هستید، بیدین هستید و جایتون در چیه؟ در دوزخ. خب اینجا شاید بعضی ها فکر بکنن که بیحقی هم با تقدیر و تقدیرگرایی چیه؟ مخالفه. اما چنین چیزی نیست. در سر تا سر تاریخ بیحقی ما همه جا سایه پرسطوت و هولآفرین تقدیر به قضا رو میبینیم. هیچ چیزی در جهان تکون نمیخوره، هیچ چیزی در جهان دگرگون نمیشه، مگر اینکه همه اینها از پیش مقدر باشه. و این در ازلیت، در بقول بیحقی، در لوح تقدیر نوشته شده و بعد به تقدیر، به تدریج اون قضای آسمانی اتفاق میفته و شکل میگیره. بنابراین هیچ چیز در حیطه قدرت من انسان نیست. اما این مخالفت که با چرخ و فلک و اینها چرا مخالفت میکنن، این به معنای آزادی، به احترام به آزادی انسان نیست. به این دلیل که بیشتر ریشه در چیزهای دیگه داشته، بود پرستی داشته، نجوم پرستی داشته، ستاره پرستی داشته و مقدرات آسمانی رو بر سرنوشت انسان منهای خدا بدون خدا در نظر بگیرن، اینو امر ناپسندی میدونن. اما معناش به معنای احترام به آزادی انسان نبود، بلکه اصلا آزادی در این مفاهیمی که در بیحقی به کار میده معنا نداره. حالا اگر این مطلب رو بخوام سرلوح بحث قرار بدم، باید به این نکته اساسی اشاره بکنم که مفهوم زمان در ادبیات کلاسیک ما بسته است، مفهومی که از پیش تعیین شده است. هر اتفاقی که میفته، این در این اتفاق انسان نقشی نداره. و به تعبیر دیگر، اینجا من دارم از زمان حرف میزنم، دوباره به زبان برمیگردم، به ارتباط شما. و به تعبیر دیگر رابطه علی معلولی در تاریخ نیست. چرا؟ به این دلیل که الان براتون میخونم. این یکی از نوشته های منه که بخش رو براتون میخونم. یه جدا از زبان، مفهوم دگرگون شده زمان در معنای جدید یکی از مفاهیم کلیدی درک تجدد و بنیانهای آن است. زمان در دنیای پیش مدرن، یعنی در همون دنیای سنتی، فضای بسته است که در آن گذشته در حال و حال در آینده نقشی نداره. اون چی که در حال اتفاق می افتد، اون چی که در حال اتفاق می افتد، اتفاقی نیست که حاصل تحولات گذشته باشد و در اتفاق آینده نقش می آفرد. به قول بندیکت اندرسون در کتاب معروف Imagine Communities میگه مفهوم تاریخ به عنوان زنجیری از علت و معلول وجود نداشت و ندارد. یعنی در اون دنیای سنتی که ما ازش حرف میزنیم، مفهوم تاریخ علت، اگر یک جنگی کسی شکست میخوره خواست خدا بوده، اگر اتفاقی میفته سیلی میاد، مریضی میاد، بلایی میاد و هزار نفر کشته میشن، ده هزار نفر، خواست خدا بوده. یعنی مسئولیت با انسان نمیبینه. خب این در تقدیرگرایی و به اصطلاح اعتقاد به قضا و قدر در همه بنیانهای زیستی و حیاتی تاریخ ما، ساختارهای زبانی و چرخه‌های زبانی مشخصی رو در فرهنگ ما ساخته و پرداخته. این ساختارهای زبانی اگر امروز در معنای اساسی و واقعیش مورد نقد قرار نگیره، ما نمیتونیم بدون نقد این مفاهیم وارد تجدد بشیم. به همین دلیله که به اعتقاد دارم اون ساختاری که از قضا و قدر در تقدیر در منابع تاریخی ما، متون ادبی ما سایه گسترده و حضور داره، یک ساختار زبانی رو در پس ذهن ما ایجاد میکنه که در پس ذهن ما، ما به این اعتقاد پیدا میکنیم که انسان کاری نیست و همه چیز چیه؟ همه چیز دست خداست. و به اصطلاح
ببخشید یه سوال دارم. خب ما اونجا داریم که پای استدلالیون چوبین بود و بعد جبر و مسلط بر زندگی و غیره، ولی در همون حال در همین ادبیات و مفهوم شمایی که مجبوری، شمایی که مقدر برات نوشته شده، باید پاسخ خدا رو بدی ببره تو جهنم. یعنی خیلی تضاد جالبی است که ما در ادبیات و در مذهبمون داریم. از یه طرف ما مجبوریم، بدبختیم، هرچی برامون مقدر شده همونه، و از یه طرف دیگه نخیر، گناه کردیم باید بریم همین دنیا، پدرمون رو دارن هم تو اون دنیا. این به نظر من مقوله بسیار قابل تعامل است. گویی که ما بحث مذهبی نمی کنیم، ولی
بحث مذهبی نیست. تو مثنوی مولانا میگه این که گویی این کنم یا اون کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. ولی مولانا هم اصلا با آزادی انسان اعتقاد نداره. یعنی ببینید امروز اگر ما این نقد رو میکنیم، معنای نیست که اهمیت و ارزش و اعتبار بیحقی یا مولوی رو زیرسوال ببریم. اینها برجسته ترین و درخشان ترین کسانی هستند که میراثشون و آثارشون بر تارک فرهنگ ایران میدرخشن. چنان ما امروز در جهان دیگه ایستادیم، نگاه ها در دنیای ما عوض شد، سعی میکنیم همه چیز رو به صورت عدی معروفی ببینیم، اتفاق تاریخی رو دلایل اقتصادی اجتماعی براش بده، حتی دلایل روانی. همینجا این نقطه رو بگم، این کتابی که من الان در دستم هست، حدیث خداوندی و بندگی، یک کتابی هست که در تهران چاپ شده، کسی به نام دکتر محمد دهقانی، او استاد ادبیات در دانشگاه تهران هم درس میگفت، متاسفانه میسین که عضوش هم خواستن و استادان ما در دانشگاه تهران از ایشون حمایت نکردن، در حالی که این کتابی که من از ایشون دیدم از دکتر محمد دهقانی، مهمترین بخش های تاریخ بیهقی رو خونده، به ما ارائه داده، پیش و پسش رو میگه و لغات و مباحث و نکات دستوری و زبانی رو مطرح کرده. اما مقدمه درخشان و ارزشمندی رو بر این کتاب می‌نویسه. من واقعا توصیه میکنم به کسانی که به ادبیات ایران علاقه‌مندن، به تاریخ ایران علاقه‌مندن، این کتاب دکتر محمد دهقانی رو و این مقدمه درخشان او رو چیکار کنن؟ بخونن، ببینن که، برای اینکه نشون میده که در بیهقی اون اغراق‌هایی که ما بعدها کردیم درست نیست، وجود نداره. مثلا ما بیهقی رو با فردوسی هم وصل کردیم، در حالی که فردوسی اعتقاد و نگاهش نسبت به جهان چیز دیگه بود، بیهقی چیز دیگری. و این کتاب
شما دکتر دهقانی رو میشناختید خودتون باش؟
نه نه، من هرگز ندیده بودم، من نه الان هم ندیدم، نمیشناسم، حتی باش صحبت هم نکردم، هیچ ارتباطی باش ندارم. فقط از یکی از دوستانی شنیدم که این در دانشگاه ازش پرسیدم با یکی از دوستان که آقا این کتاب کتاب مهمیه، این مقدمه مقدمه مهمیه، چرا در ایران توجه نمی کنن، در خارج از ایران که خب جا چیزی. او به من گفت که این بیچاره استاد دانشگاه بود ولی عضوش خواستن و نذاشتن که در دانشگاه تدریس بکنه و الان در یکی از انتشارات معتبر ویراستاره. اما نه اینکه مقام ویراستاری کم چیزی باشه، اما بخوام بگم او برداشت و نکته بینی هایی که در مورد تاریخ بیهقی کرده نشان دهنده اون چیزیه، اهمیت اون چیزی که من امروز میگم. یعنی اگر از این دید ما بتونیم متون کلاسیک بخونیم، میتونیم راه رو به تجدد آغاز بکنیم. بگرنه ما هم در چنبره همون تفکر سنتی گرفتار خواهیم بود، به خودمون نخدیم. ببینید این مطلب خیلی مهمه برای اینکه این نکته رو ببینیم که بیهقی چجوری فکر میکنه. مسئله شکست سلطان مسعود از سلجوقی ها و از دست دادن بخش های مختلفی از ایران اون زمان، میگه خردمندان که در این تأمل کنند، دقت کن دکتر نوری‌زاده، میگه خردمندان که در این تأمل کنند، ما آخر باید بفهمیم خردمندان کیا هستن. مقرر گردد ایشان را که به جهد و جد آدمی، اگر چه بسیار عدت و حشمت و آلت دارند، عدت و حشمت و آلت دارند، کار راست نشود و چون عنایت ایزد جل جلاله باشد راست شود. و چه بود از اون چه باید پادشاهی را که امیر مسعود رضی الله عنه را آن نبود، از حشم و خدمتکاران و عیار دولت و خداوندان شمشیر و قلم و لشکر بی اندازه و پیلان و سطور فراوان و خزانه بسیار. اما چون تقدیر چنان بود که باید او در روزگار ملک با درد و غم باشد، میگه تقدیر بر این بود که این باید سرانجام در دوران پادشاهیش با بدبختی و اینا دست به گریبان بشه، و خراسان و خوارزم و ری و جبال باید که از دست بری بشود، چه توانست کرد جز صبر و استسلام؟ که قضا چنین نیست که آدمی، اینه دقت کن، که قضا چنین نیست که آدمی زهره دارد که با وی کوشش کند، یعنی بجنگد. و این ملک رضی الله عنه تقصیر نکرد، یعنی این آقای مسعود مقصر نبود که این مملکت به این بدبختی کشیده شد، به این ویرانی کشیده شد و یک سلسله دیگه ای میخوان دارن بیان رو کار. تقصیری نکرد و لشکرهای گران کشید، هر چند مستبد و به رأی خویش بود شب و شبگیر کرد، ولیکن کارش به نرفت که تقدیر کرده بود ایزد عز ذکرهو در ازل آزال که خراسان چنان که باز نمودم رایگان از دست وی بشود و خوارزم و ری و جبال همچنین. دقت کنید این
یه لحظه خواستم بگیم که همین هم داریم که همین آقای مسعود یه اینجور برشون به هر حال مقرر شد، همین ایشون روی فیل آنقدر فلونیا خورده بود، تریاک و آمیزش با حشیش، که بیهوش و مست بود و فیلش رفت وسط دشمن. منظورم اینه تعارضای نرم ببینیم که اگر ایشون نمی خورد بزوری نمی شد.
ببین من الان میخوام بگم این مورخ ماست، یعنی بیهقی بزرگ نحوه تفکرش در اون دوره متاسفانه این بود که اگر مسعود شکست خورد از سپاهیان ترکمانان و سلجوقیان، این مقصر خودش نبود، بلکه این خواست خداوندگار عالم بود و سرنوشتی بود که باید برای چی اتفاق. خب این نحوه نگاه که تاریخو به صورت علی و معلولی نمی، و حتی جالب اینه این بیهقی رو من وقتی که به خاطر هر معلم ادبیات باید تاریخ بیهقی رو بخونم، من همچنان هنوز که هنوزش اگر فرصت نکنم تاریخ بیهقی رو خودم بخونم میشنوم، یعنی برنامه ها رو میشنوم. یک
استاد برجسته به اسم مهدی سیدی در ایران هست که برنامه درخشانی داره رو تلگرام و اون هم درسای درباره بیهقی که متن بیهقی رو میخونه، تفسیر میکنه لغات و معانیشو و در مورد مسائل تاریخی و جغرافیش بحث میکنه. این برنامه ها از برنامه های بی نظیریه. کسانی که به تاریخ بیهقی علاقه مندن به اعتقاد من باید به این برنامه استاد سیدی با دقت گوش بده. من خودم این کارو میکنم.
ممنونم دکتر، این اطلاع دادی که بینندگان ما هم مراجعه کنن.
بله،
خود
بله، حیفه. واقعا حیفه، برای اینکه اینها در اون مملکت خراب شده دارن بر سر فرهنگ ما کار میکنن، تلاش میکنن، با جان و دل دارن این بنیادهای فرهنگی ما رو نقد میکنن، نقد علمی میکنن، نقد متنی میکنن، متون موثق به دست میدن و اینا رو ما باید چیکار کنیم؟ احترام بذاریم و نه تنها احترام بذاریم، باید تشویق هم بکنیم. به همین دلیل من وقتی همون موقع هم که قبلا که چیز میخوندم به یقین رو میخوندم، وقتی حمله مسعود به آمل انجام میگیره، میاد به ساری، گرگان و بعد به آمل، به کشتاری که در آمل میکنه چهار ستون بدن من میکرد. من وقت فکر میکردم بیچاره پدران ما، مادران ما، خواهران ما، برادران ما چجوری زیر تیغ این سلطان جابر و آدم کش و آدم خور و جنایتکار میره، اما همه اینها رو امثال بیحقی و دیگران به عنوان تقدیر الهی بهش چکار میکنن؟ نگاه میکنن، نه تمایی و پدرسوختگی که در خود سلطان مسعود بود و اون عراقی که بهش گفت آموریا پول دارن و تو بهترین کاری که اونجا حمله بکنی بری از مردم میتونی اینقدر پول در بیاری، و اینم اومد به این همه جنایت در مازندران انجام بود. اما حاصل این جنایات چیه؟ حاصل این جنایات اینه که ما امروز اگر به غیر وقتی که نقد میکنیم میبینیم او از سلطان مسعود داره برترین تعریف ها و تمجید ها رو میکنه. وقتی به تاریخ ایران برمیگرده، به گذشته تاریخ جهان برمیگرده، این آگاهی ها رو چیز بیحقی دار که وقتی به تاریخ جهان برمیگرده میگه از پادشاهان دنیای گذشته دو تن، اسکندر و اردشیر سر بابک ساسانی، این دوتا بسیار معروف هست. و این جالبی این بحث چیه؟ جالبی این بحث در اینه که او وقتی این دو نفر رو مورد بحث قرار میده میگه این هر دو هم هر کاری کردن در واقع تقدیر الهی بود و اینها اسکندر این همه دنیاها گرفت فلان کرد اما نتونست ضبط بکنه، قدرت ضبط کشورها نداشت. با اون کاری هم که در ایران کرد که مثلا ملوک و طوائف رو به وجود آورد، اونم به اصطلاح فرموده و پیشنهاد ارسطو بود که به او گفت این کارو بکن تا اینها با همدیگه بجنگن و از روم غافل بشن. و بعد میاد راجع به اردشیر صحبت میکنه، میگه این اردشیرم وقتی که آمد پیروز شد و سلسله ساسانیان رو برپا کرد، این تقدیر الهی بود و او به عدل هم مشهور بود و بعد قسم میخوره که به جان خودم این کار خیلی خوبی بود این شاه ساسانی کرد، شاهی که به اعتقاد بیهقی عدل داشت و فلان. اینا رو در محدوده تاریخ ایران نمیدونم، در دنیا بین شاهان جهان این دوتا رو نمونه میاره، البته مربوط به تاریخ ایران.
آقای دکتر آجودانی، آیا اصولا این نحوه فکر و نحله فکر خاص زمان نیست؟ آیا شما در اون زمان دارید یک غیر ایرانی که اون نوع دیگری بنگره به تاریخ؟ حالا از زمان هرودوت شروع کنیم، بیام همینجوری گزنفون، بیام جلوتر، یا این یک بازی زمانه است که همه اینا گرفتار این مسئله؟
نه، ببینید در فرهنگ یونانی مفهوم زمان یه چیز دیگه است و واقعا مفهوم زمان و مکان یه داستان دیگه داره، اونها یه جور دیگه نگاه میکرد، اما این حرف جناب عالی در مجموع درسته که قبل از دنیای مدرن، تحولات جهان مدرن، اون گستره تاریخی همیشه در اقتدارشی بود، قضا و قدر الهی، حتی در غرب. این حالا این جایی که من دارم براتون میخونم از اردشیر بابکان، دقت کنیم که این چه حرفی رو داره میزنه. میگه بزرگتر چیزی که از وی روایت کنند آن است که وی دولت شده عجم را باز، یعنی دولت از دست رفته پارسا رو دوباره چکار کرد؟ به دست آمد و سنتی از عدل میان ملوک نهاد و پس از مرگ وی گروهی بر آن رفت. ولی امری جان خودم اناش این بزرگ بود، ولیکن ایزد عز و جده مدت ملوک توایف به پایان آورده بود تا اردشیر را اون کار به آسانی بره. ببینید این نحوه تفکر که او فکر میکنه که اگر اردشیر اومد یه چنین کاری رو کرد، حتی عدالت مقرر سنت عدالت، همه اینا چیه؟ تقدیر الهی بود. اگر تقدیر الهی نبود که حکومت ملوک و طوایف از بین بره، اردشیری در کار نبود. خب این شیوه نگاه بیعقلی وقتی این متن در ایران خونده میشه یا در ایران بزرگ بقوله چنگیز پهلوان در حوزه زبان تمدنی ایران خونده میشه، این بر ساختارهای ذهن ما اثر میذاره. نه تنها این، وقتی شما از اینجا برید تاریخ جهانگوشا رو هم ببینید همین حرفاتو، تواریخ دیگر هم ببینید همین حرفاتو. خب اینجاست که من فکر میکنم اگر ما نتونیم این ساختارهای زبانی رو نقد کنیم، به این چرخش‌های زبانی رو نقد کنیم، خب یکی از این ساختارهای زبانی همین زبان تقدیرگراییه که گریبان فرهنگ و تمدن ما رو در دوران اسلامی گرفته، بدجوری هم گرفته. و خب اگر ما بخوایم به دنیای مدرن برسیم، یکی از راه‌های اساسی ما نقد همین میراث فرهنگ است. همین کاری که این دکتر محمد دهقانی در ایران کرده.
دکتر عزیز من یک درنگ کوتاه ما باید بکنیم و برگردیم. بسیار بحث جالبی است. من که خودم ولی همین دکتر دهقانی رو باش آشنا شدم غنیمتی است. با ما باشید، درنگ کوتاه و باز می‌گردیم.
گذشت و بهارون گذشت، آتش رد شد و عطر بارون گذشت. نه غم موندنی بود و نه سرخوشی، چه شیرین چه تلخ، سخت و آسون گذشت. یه روز دل خوشی بود و دل بستگی، یه روز با فراغ و دل خون گذشت. هم از پنجره خنده شادی و هم از هنجره آه بی جون گذشت. چه روزا که جز بی نیازی نبود، چه شبا که با حسرت نون گذشت. شب شد و شب سحر شد چنین، طلوع و غروب فراوان گذشت. گذشت و به جامون جمش خاطره، از عمر گرونی که ارزون گذشت. ز زمستون گذشت و بهارون گذشت، آتش رد شد و عطر بارون گذشت. نه غم موندنی بود و نه سرخوشی، چه شیرین چه تلخ، سخت و آسون گذشت. یه روز دل خوشی بود و دل بستگی، یه روز با فراغ و دل خون گذشت. هم از پنجره خنده شادی و هم از هنجره آه بی جون گذشت. چه روزا که جز بی نیازی نبود، چه شبها که با حضرت نون گذشت. چه روزا که جز بی نیازی نبود، چه شبها که با حضرت نون گذشت. چه روزا که جز بی نیازی نبود، چه شبها که با سحر شب شد و شب سحر شد چنین، طلوع و غروب فراوان گذشت. گذشت و به جامون جمش خاطره، از عمر گرونی که ارزون گذشت. زمستون گذشت و بهارون گذشت، نه غمون ننی بود و نه سرخوشی.
با درود دوباره خدمت شما و دکتر آجودانی عزیزم. خب آقای دکتر، خیلی بحث جالبی شد. من خودم روی این مسئله اصلا درنگ نکرده بودم و این نوع نگرش فاتالیستی یا جبری در اهل قلم ما، اشاره به حافظ کردید، به کدومشون رو شما دیدید غیر خیام که یه مقدار گشاده تر به جهان می نگرد و یه مقدار دل بازتری داره؟
ببین، من این نکته رو بگم که این نقدی که من میکنم دلیل بر این نیست که اهمیت بیحقی در تاریخ ادبیات ما عنوان سلطان نثر فارسی، یعنی واقعا لحظه‌هایی از خلق زبان فارسی در ایجاز و سخنوری که آدم باید زانو میزنه، یعنی در ذهن خودش به این فصاحت و بلاغت، به این نحوه سخنوری. و البته خب همه اینا سر جای خودشه. بحث این که ما در بحث که من میکنم، بحثیه که بنیادیه، یعنی در خیام هم انسان اون آزادی نداره. در خیام با این سرنوشت مقدر انسان کنار اومده خیام، یعنی یک جوری پذیرفت و جهانو به شادخاری دعوت میکنه، به دلیل اینکه از این مصیبت گردان دنیا راه دیگه‌ای وجود نداره. ما اسیر این بنیاد هستیم، اسیر این
آدم و دوم اسیر هست.
اینجا هم شما فقط در همین حد، در همین حد آزادیتون اینه که ما بازیچه این جهانیم. اما چی کار باید بکنیم؟ تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که زمان رو دریابیم، خوش بگذرونیم. و ما با یه خوشباش بودنه که میاد تو. وگرنه دنیای پیش مدرن همونجوری که گفتم اینجوری نگاه میکنن جهان. ببین، اگر ما هم مثل بیحقی بخوایم نگاه بکنیم، بعد بگیم که آمدن آقای خمینی و آقای خامنه‌ای
مقدر.
مقدر بوده و نه تنها، و ادامه این مقدر بودن چی در ذهن اینا؟ که شما باید اطاعت بکنید، اگر شورش بکنید، اگر قیام بکنید علیه خاص الهی، به تقدیر الهی چیکار کردید؟ خب این بدترین میراث این نحوه تفکر. و حالا بحث من چیه دکتر میرزا؟ بحث من اینه که ما تدریس ادبیات بیشتر برای ما اینه که چهار تا لغت تعریف بکنیم، دو تا معنا رو بگیم اینا، اما نگاه نمی‌کنیم که اینا، این ساختارهایی که در زبان ادبی شکل میگیرن، چجوری بر ذهن و زبان ما اثر میذارن. یعنی رباحت قضیه الان معلوم میشه وقتی من مثال میزنم که اگه بگیم آقای خامنه‌ای چون در ایران هست، بعد این خواست خدایی، ما هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، باید دست رو دست بذاریم و قبول بکنیم که این مشیت ازلی ما بوده. خب من
چقدر دیکتاتورها از این استفاده کردن، دیکتاتورها همه از این استفاده کردن.
حالا اینجا هم یک نکته ای رو بخوام بگم، باور کن بیحقی صادقانه به این قضیه اعتقاد داشت. یعنی فکر نکنید او در چرخش جهان خودش دنیا رو اینجوری میدید، تقدیر الهی رو بر همه چیز ناظر و شامل میدید. و این مثلا الان همین نمونه‌ای که میگم از خود غزنویان، برای اینکه غزنویان که اصل و نسبی که نداشتن، از اردتکین و
غلامان بودن.
بله
میگم آلپتکین و سبکتکین و همه شون.
بله بله اینا که اون اصل و نسب شاهی نداشتن، اینا خودشون بود که میگه خامل یعنی گمنام بودن. ولی تصور بیحقی چیه؟ میگه پس اگر طائنی یا حاسدی گوید که اصل بزرگان این خاندان بزرگ از کودکی آمده از خامل و زر، یعنی ناشناس و ناپیدا، جواب او آن است که تا ایزد از ذکره آدم را بیافریده است، تقدیر چنان کرده است که ملک را انتقال می افتاده است. حتی دولت معناش اینه که از کسی به جای منتقل میشه، ملک انتقال پیدا. از این امت بدون امت و از این گروه بدون گروه، بزرگتر گواهی بر اون چه میگویم کلام آفریدگار است که قل اللهم مالک الملک و فلان. من حالا دیگه آیه قرآن بله توتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا. پس بباید دانست، این نکته است که از بقیه میگونم مهمه، که برکشیدن تقدیر ایزد از ذکرهو پیراهن ملک از گروهی و پوشانیدن در گروه دیگر، یعنی پیراهن پادشاهی رو از یکی برداره و گرگردن در گروه دیگر انداختن، اندرون حکمتی است ایزدی و مصلحتی عام مر خلق روی زمین را که درک مردمان از دریافتن آن عاجز مانده است و کس را نرسد که اندیشه کند که این چراست، یعنی جرأت بکنه فکر بکنه که این چراست، تا به گفتار چرسد، یعنی میگه تا فکرش هم نمیتونه بکنه. بنابراین در دید بیحقی اینه که اگر یک بندزادهی به پادشاهی مملکت ایران رسید، خب این خواسته چی بوده؟ خواست خدا بود. به این شیوه کار جهانه که انتقال از پیرهن یکی از تنش در میارن بر تن دیگه. هر جنگی که اتفاق میفته مقدر، هیچ جا نقش انسان درست دیده نمیشه. حتی همین سلطان مسعود که وقتی به آمل میره، اون آدمی به نام عراقی بهش میگه آمولیا پول دارن، تو بیا به اونجا برو و اونجا اگر اینقدر پول بگیری اینجوری میشه اون میشه اینا. بعدن که پشیمون میشه میبینی که آدم کشته، مردم کشته، تیکه پاره کرده، نتیجه اونجوری هم نگرفته، میگه من کار بدی کردم که به حرف عراقی گوش کردم. وزیر دیگه بهش میگه نه، تقصیر عراقی نیست، این تقدیر الهی. این حرفیه که در تاریخ بیحقی ما گفته میشه. اینجاست که من میگم تا ما اینها رو نقد نکنیم، ما تا از این چنبره این ساختارهای زبانی نجات پیدا نکنیم، نمیتونیم تفکر مدرن پیدا، نمیتونیم مسئولیت انسان رو بفهمیم. این کار چجوری باید انجام میگیره؟ باید در آموزش پرورش مملکت ما، باید در نهاد کتابهایی که نوشته میشه. و به همین دلیل من از کاری که آقای دهقانی کرده اینقدر با اشتیاق و علاقه و ارج‌گذاری حرف میزنم، برای اینکه او کسی که رفته نگاه کرده این بنیادهای این متن و به ساختارهای این پنهان زبان و آشکار زبان از توش کار کرده، استخراج کرد. اینجاست که اگر
باور کن، ببخشید باور کن، آنقدر این مباحث مهمه و آنقدر نزد بینندگان ما اثر مثبت داره، باورت نمیشه من در روز به چه تعدادی باید پاسخ بدم که راجب این مسئله میسنم. بسیار ازت ممنونم، برای اینکه این مقوله یکی از مقولاتی است که مانع از تحرک ما برای به دست آوردن دموکراسی شده. و آقا تقدیر خدا خواست سرنوشت ما این بود و این رو همجوری تو کله ما کردن از بچگی، همینجوری رفته تو ذهن ما. امروز دکتر آجودانی داره باز میگوید که همه متفکرین ما حتی اشتباه کردن. این رو نگیم فلانی گفته دیگه، اون وقت آیه منزل نمیشه که تو بیا بگه آقا ملا باقر مجلسی اینو گفته. وقتی ما راجع به تفکر بیهقی و حافظ و سعدی و مولوی تأمل میکنیم دیگه اونا که وابا حالشون. ممنونم ازت، بسیار وقت جالبی.
خواهش میکنم. اجازه بدید من ادامه بدم یا نه؟
بفرمایید. خواهش میکنم. من معذرت میخوام پریدم.
نه خواهش میکنم. من فکر کردم شاید بحث میخوای بگی تموم شده بوده. تشکر.
نه هنوز.
خیلی ممنون. خب بنابراین من این حرفی که دارم میزنم، این تیکی هم که براتون یکی از نوشته ها میکنم، این اهمیت مسئله به اصطلاح زمان رو روشن میکنه در درک مسائل. وقتی میگم زمان، رابطه علی معلولی در زمان، که ما اگر فلان اتفاق بیفته، فلان کسو بگیرن بدزدن، نگیم که این خواست الهی بوده. باید ببینیم که این بشر به چه منافعی، چه بنیادهایی رو داره که دست به چنین جنایاتی میزنه. خدای بیچاره هم خبر
نداره.
خب حالا کفر نگیم البته، ولی برگردم به اون مسئله که گفتم. نه تنها اینجا در ایران هم، میخوام بگم درک نوین تاریخی از زمان و به تبع آن تاریخ نگاری جدید با تجدد آغاز می شود. این گرچه در رستم التواریخ بارقه نوعی نگاه متفاوت به وقایع و زمان را می توان دید، من واقعا اینو در رستم التواریخ دیدم که او یک جوری، نه اینکه از چنبره اون تقدیر الهی خارج شد، اما خیلی جاها داره تلاش میکنه که یک جوری دیگه هم ببینه، نگاه دیگه هم داشته باشه. گرچه در رستم التواریخ بارقه نوعی نگاه متفاوت به وقایع و زمان را میتوان دید، اما به طور اساسی با نوشته های آخونزاده ملکم به خصوص میزاه خان کرمانی است که درک جدیدی از تاریخ و زمان در آفاق دید ایرانی پدید می آید. ارتباط زمان و زمان و مفاهیم جدید از زمان صرفاً به زمان تاریخی یا برداشت‌های متفاوت از آن محدود نمی‌شود. این تنها فرناند برودل نیست که از زبان سری هند به زمان کم و بیش ایستای تاریخ در مطالعات تاریخی سخن می‌گوید. این زبانی که ما در بیهقی داریم می‌بینیم، در متون تاریخی ما، فرهنگی ما می‌بینیم، این همون زمان ایستای تاریخی. هیچ چیزی از گذشته تأثیر در حال ما نداره. هرچه بود اتفاقیه که میفته، تقدیریه که بر ما نازل میشه. اینجاست که اگر ما نتونیم نقد بکنیم دیدگاه های تاریخی و فرهنگی بکنیم، من امیدوارم حالا در جلسه آینده راجع به بوفهور صادق هدایت حرف بزنم.
حتما.
درکی که هدایت از این مفهوم زمان جدید ارائه میده به ما نشون خواهد داد که ما حتی اگر نه فهم ما وقتی از هدایت برای من آشکار شد که مفهوم زمان در و کاربرد زمان نه زبان، این در فرهنگ ما برای من مشخص شد و اگر من نمیتونستم این مفاهیم رو به طور بنیادی نگاه بکنم یا مطالعه و بررسی بکنم، شاید کتاب من در مورد هدایت بوفکور و ناسیونالیسم نوشته نمیشد. اینجاست که حتی نقد خود هدایت هم بخشی از همین تجدد ماست. چه زبان هدایت و چه تحلیل و برداشت که او از مسئله زمان ارائه میده و اینکه ما چه درکی در تجدد از زمان و از تاریخ پیدا کردیم. و اینجا شاید به این دلیل میگم که اینجا جایی که ما در واقع داریم به خودمون نگاه میکنیم، خودمون میشناسیم، در واقع داریم تاریخ و فرهنگ خودمون میشناسیم. بیهقی بیچاره فقط همینقدر میدونست از اردشیر که این بوده، از اسکندر که اون بوده، یعنی جهان او جهان بسیار محدودی. ولی جهان ما جهان جهشافته، جهان دگرگون شده اینه که این همه من در نوشته هام بر ساختارهای زبانی، به چرخشهای زبانی تاکید میکنم که ما اگر اینا رو نبینیم زبان بر ما حکومت میکنه. این زبان خودش بیان قدرتیه که ساختارهای خودش رو بر ما و به ذهن ما تحمیل میکنه، به نحوه نگاه ما تحمیل میکنه. به همین جهت تنها راه چاره ما هم همینه که این مفاهیم رو به طور اساسی و بنیادی در فرهنگ زبان، فرهنگ ایران، در تحولات فرهنگ ایران شناسایی بکنیم و مورد بحث و گفتگو قرار بدیم.
دکتر آجان، یه نکته جالب که الان به ذهن من متبادر شد اینه که خود اون حاکم، خود اون قدرت مدار همچنین فکر میکرد. یعنی در واقع اون متفکر، اون اندیشمندی که حالا یا مورخی که داره شرح احوال پادشاه یا امیر رو مینویسه، فرقی ذهنیتش با اون نداره. یعنی او هم فکر میکنه اگر نمازش رو باید قطع بکنه بره چهار تا گردن بزنه مقدر الهیست، خود رو گناهکار نمیدونه، برای همین هیچ کدوم از اینا گناهاشون رو نمیبینن. به ندرت شما پیدا میکنی کسی که درک بکنه چه جنایاتی کرده. یعنی شما الان آقای سید علی خامنه ای به خاطر اون باور مذهبیش فکر میکنه همین کار رو باید بکنه، یعنی فکر میکنه واقعا داره کار خدمت به خدا میکنه، داره فرامین الهی رو اجرا میکنه. این مقوله
من البته فکر
نمیکنم. نه، اعتقاد نداره. دکتر اعتقاد نداره، ولی اونی که اعتقاد داره اون نه.
ولی حرف شما کاملا درسته. در این تقدیر باوری، بیحقی و امیر مسعود هر دو با هم یه جور نهان و نگاه میکنن. این جهانبینی اونهاست در اون دوره تاریخی. ولی شگفتی اینه که چگونه بیحقی، این آدمی که اینقدر خرد داره، شعور داره و نکات مهمی رو تو تاریخ میبینه، چگونه است که اون امیر مسعود و سلطان محمود رو بر اردشیر و اسکندر از اونا بالاتر میدونه در تاریخ. یعنی تقدیر الهی آوردن اینها رو، این دوتا آدم رو، یعنی محمود و مسعود، چون بیشترین کار خود بیهقی در دوره مسعوده، اینها رو برجسته تر از اردشیر ایرانی میدونه
و برجسته تر از عمرای بزرگ شهر شما آل بوده، آل زیاری یا سامانی ها، همه شون اینا.
یعنی میخوام بگم این مسائل ما در تاریخ با همین درک های نابهنگام و ساختارهای زبانی نسل جوان ما رو چیز کرده، از بنیاد فکر کردن دور کرده. ما اینا رو باید نقد کنیم
و باید این وقت ما بله وقت ما تموم شد، ولی بسیار بس خوبی بود. ممنونم ازت.
باید
ادامه خواهیم داد. هموطنان عزیزم، در این حال آنچه را دکتر توصیه کرد در مورد دکتر صدیقی و تلگرام بدید و دنبال بکنید. ممنونم.
نه سیدی، آقای دکتر هم نیست، آقای سیدی. نه دکتر نیست. اون کسی که گفتم دکتر دهقانی بود، ولی اون دیگری که میگم استاد مهدی سیدی است. او اصلا ادبیات فارسی نخونده، ولی تسلطش بر ادبیات از بسیاری از استادان ادبیات فارسی امروز دانشگاه‌ها بیشتر.
استاد سیدی، آقای
بله استاد مهدی
ایران.
این رو تلگرام دارید گوش میکنم واقعا مردم به این برنامه ارزنده.
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره در اهتزاز بود. خواست خدا هم بود نبود مهم نیست، تو در اهتزازش بکن. به اتفاق دکتر آجودانی عزیزم، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. بدرود.